می‌سپارم. بدرود.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در. تحولات دکترین امنیتی اسرائیل پس از جنگ 12 روزه با ایران موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، تحولات دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی پس از جنگ 12 روزه با ایران موضوع این قسمت از برنامه هست و اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر علی اصغر عنابستانی، نماینده اسبق مجلس و کارشناس مسائل سیاسی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر عنابستانی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزی که برنامه رو در رو و این موضوع بسیار حساس و مهم رو دنبال میکنن.
زنده باشین. آقای دکتر عنابستانی، قبل از اینکه به ابعاد مختلف موضوع بپردازیم، سوال من این هست که و شاید سوال خیلی از شنوندگان، آیا اساساً بعد از جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیزمون ایران دوچار تغییری شد دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی و اگر شد چه تغییراتی متوجه رژیم صهیونیستی شد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قطعاً دوچار تغییر شد. ببینید، مسئله جنگ 12 روزه با یک سری فرضها و پیشفرضهایی توسط اسرائیل کلید زده شد و بر ما تحمیل شد که بسیاری از اون پیشفرضها غلط از آب در اومد. هم دکترین امنیتی در ایران بعد از جنگ دچار تغییراتی شد، هم در اسرائیل. خب حالا چون موضوع برنامه اسرائیل هست، من یک سری از پارامترهایی که قطعاً در رژیم صهیونیستی دچار تغییرات جدی شده در مسئله دکترین امنیتی عرض میکنم. بعد از اون اگر فرصت برنامه اجازه داد به این که ما در مقابل این تغییر نگرش در رژیم صهیونیستی چه کارهایی باید بکنیم هم میتونه هم موضوع برنامه مستقل شما باشه، هم میتونه در همین برنامه اگر فرصت کردیم بهش برسیم. اولین تغییری که در دکتر امنیت ملی اسرائیل شکل گرفت و اتفاق افتاد این فرض این که در واقع رژیم صهیونیستی میتواند بدون پشتیبانی استراتژیک آمریکا بقا داشته باشد، این فرض کاملا در حد صفر تضعیف شد. یعنی اگر یک ذره شاید اسرائیل تا حالا تصور میکرد که خودش یک شخصیت مستقل منطقه‌ای داره و قدرت منطقه‌ای است و میتواند در مقابل ایران به ویژه در واقع عرض اندامی داشته باشه و اقدامی انجام بده، بعد از جنگ 12 روزه کاملا به این نتیجه رسید که این فرض، یعنی فرض قابلیت بقا بدون پشتیبانی استراتژیک آمریکا برای اسرائیل، فرض کاملا غیر ممکنی است. و به همین دلیل چه اتفاقی میفته وقتی این تغییر دکترین صورت میگیره؟ اسرائیل تلاش میکنه که بیش از گذشته خودش رو به آمریکا نزدیک بکنه. لابی صهیونیستی تمام همتش رو میگذاره که دیگر از این به بعد با هیچ یک از در واقع هیئت حاکمه آمریکا، از هیچ کدوم از دو جناح جمهوری خواه و دموکرات دچار زاویه نشه و دا کامل خودش رو به آمریکا نزدیک کنه، چون بقای خودش رو در پشتیبانی آمریکا میبینه. شما از روز سوم جنگ دیگه اسرائیل متوجه شد که نمیتونه جنگو بدون آمریکا ادامه بده و مجبور شد که در واقع به التماس بیفته که آمریکا وارد مستقیم جنگ بشه. پس این قصه برای اسرائیل اتفاق خواهد افتاد. اسرائیل در برنامه ریزی منطقه ایش دیگه از این به بعد همه همتش رو میگذاره که همه ارتباطات کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای اسلامی با آمریکا به شکلی مدیریت بشود که امنیت اسرائیل رو خدشه وارد نکنه. به همین دلیل شما تو همین خرید F-35 ها دیدید که هم مخالفت کرد که عربستان میخواست F-35 بخره و هم بعد در قرارداد خرید هم شروطی آمد که به هیچ وجه نزدیک به تهدید اسرائیل نشه. این فرض اوله. فرض دوم که به نظرم بسیار مهمه و خیلی تغییر مهمیست در دکترین امنیتی اسرائیل، بازخوانی پیشفرض‌های اجتماعی اطلاعاتی است از قضاوت درباره تاب‌آوری داخلی ایران. فرض اسرائیل در شروع جنگ 12 روزه چی بود؟ فرضش این بود که من میام ایران رو میزنم، ایران تاب‌آوری اجتماعی ندارد، اعتماد عمومی مردم به نظام کاملا از بین رفته است و در نتیجه مردم میان پشت من وای میستن و نظام رو سرنگون میکنن. خب این فرض کاملا دگرگون شد. اسرائیل امروز میداند که جامعه ایرانی در مقابل شوک خارجی یک ظرفیت بازنمایی و تاب‌آوری بسیار قوی داره. اسرائیل امروز میداند که جامعه ایرانی در مقابل دشمن مشترک به شدت به وحدت مشترک و به اجتماع مشترک میرسه. اسرائیل امروز میداند که جامعه ایرانی با همه اختلاف سلیقه‌های سیاسی کاملا ایرانی است و حاضر نیست که ایران رو به اختلاف سلیقه‌ها بفروشه.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، در تایید صحبت‌های شما اخیراً هم موضوع برکناری رئیس موساد مطرح شد، در رسانه‌ها گفته شد و این تیتر رو برجسته شد که مردم ایران باعث برکناری رئیس موساد شد.
دقیقاً همین گونه است. دقیقاً همین تحلیل غلطی که موساد از فضای داخلی ایران داد، از فضای اجتماعی ایران داد، تحلیل غلطی که از فضای تاب‌آوری مردم ایران در مقابل حمله اسرائیل موساد به نتانیاهو داد، باعث این اشتباه استراتژیکی شد که نتانیاهو تصمیم بگیره و به خودش جرأت بده و به ایران حمله بکنه. این تحلیل غلطی بود که سازمان‌های اطلاعاتی بهش دادن و امروز وقتی ما داریم راجع به تغییر دکترین امنیتی اسرائیل صحبت می‌کنیم، عرض می‌کنیم که یکی از تغییرات جدی که اسرائیل در ساختار امنیتی و اطلاعاتی اجتماعی خودش خواهد داد این است که این نگرش رو عوض خواهد کرد. این نگرش رو. و همین دلیل هم شما امروز می‌بینید که عملکرد اسرائیل و رفتار اسرائیل نسبت به ساختار جامعه ایران یک شکل دیگه گرفته. چه کار می‌کنه؟ اگر یک وقتی اسرائیل بر اساس نگاه سیاسی خودش بر این مبنا بود که من میرم ایران رو هدف قرار میدم و بعد به امید شورش اجتماعی خواهم بود که مردم ایران شورش اجتماعی بکنن و نظام رو سرنگون بکنم، امروز این تغییر رو داده که من باید برم اول شورش اجتماعی درست کنم، اول سوار بر موج ناکارآمدی بعضی از ارکان نظام بشم و مردم رو همراه خودم بکنم، بعد مردم رو که همراه خودم کردم حالا میتونم از عملیات نظامی هم استفاده کنم. برای همین بعضا از من میپرسن که از به نظر شما اسرائیل دوباره عمله میکنه، محتمله؟ میگم بالاخره جنگ ما و جنگ اسرائیل و اسرائیل گفتمانیست، پایه‌ایست، تمام نمیشه، اما در کوتاه مدت من احتمال حمله مجدد نمیدم، احتمال جنگ جدید نمیدم. این رو از همون بعد از جنگ 12 روزه گفتم. مگر این که در داخل ما اینقدر بد عمل کنیم که احتمال سوار شدن بر موج ناکارآمدی و موج شورش اجتماعی رو در ایران برای اسرائیل ایجاد بکنیم. این نکته دوم. نکته سوم، اسرائیل در ساختار و دکترین امنیت ملی خودش امروز به دنبال این است که یک نمایش غیر واقعی از قدرت خودش ارائه بده. شما دیدید که ما با این که در تاکتیک حمله اسرائیل غافلگیر شدیم، ما در اصل حمله غافلگیر نشدیم، نیروهای نظامی ما کاملا در واقع مطلع بودن و میدانستن و کشور و مسئولینش میدانستن که او قصد حمله داره، اما در مدل و تاکتیک حمله واقعیتیست که غافلگیر شدیم. با این که غافلگیر شدیم اما با درایت مقام معظم رهبری و در واقع نوع حکومت مدیریتی که کشور کرد، ما در روز اول از فضای غافلگیری در اومدیم، در روز سوم ما در واقع قالب جنگ شدیم، قالب جنگ شدیم و موشک‌های ما طوری عمل میکرد که ما در روز هشتم فکر میکنم یه دونه موشک فقط ایران شلیک کرد و اون موشک مستقیم به هدف خورد و ثابت کرد که شما حتی توان رهگیری یک موشک ما رو هم ندارید. پس اسرائیل امروز قدرتش از هم پاشیده. اسرائیل تا حالا اصلا به صخره سنگ نخورده بود. به 1948 تا امروز هرچی جنگیده با کشورهایی جنگیده که درف دو روز، سه روز، چهار روز، هفت روز، شش روز تسلیم شدن،
با شش کشور عربی
کشور عربی جنگیده، در حالی که همه اون کشورها تا دندان مسلح بودن. میگم عرض کردم اسرائیل به صخره سختی نخورده بود تا امروز، اما در این جریان به صخره سختی خورد. اون هیمنه پوشالی اسرائیل فرو ریخت. این که اسرائیل هنوز نتونسته جریان نفت خودش رو عادی بکنه، پالایشگاه حیفا رو هنوز نتونسته بازسازی بکنه و به این زودی ها هم نمیتونه، این نشان میده که اسرائیل اون قدرتی که از خودش ساخته بود وجود نداره. امروز تغییری که در دکترین امنیتیش میکنه چیه؟ اینه که از یک حالت در واقع جنگی واقعی خارج بشه و استهلاک زمان و حالت نجنگ و سرل در داخل کشور ایران تداوم ببخشه، آرامش مردم ایران رو سلب بکنه، دائم هی فضای جنگی ایجاد بکنه، فضای جنگی غیر واقعی، مرتب بگه الان جنگ میشه، فردا جنگ میشه، چند روز دیگه جنگ میشه. چرا دنبال اینه؟ برای در حالی که واقعا به دنبال جنگ نیست، واقعا پشت صحنه چندین در واقع پیغام پسخام میکنه که ما دیگه حمله مستقیم به ایران نمی کنیم، اما تو فضای رسانه‌ای به دنبال تشدید بحران نارامی و در واقع اصل به آرامش مردم ایران هست که اون اعتماد عمومی ها رو کاهش بده، که مردم رو نگران بکنه. این اون دکترین امنیتی جدی است که اسرائیل دنبال میکنه، بر همین اساس که ما بتوانیم در واقع فضای داخلی رو از دست نظام جمهوری اسلامی بگیریم. نکته بعدی که یک کمی برمیگرده به فضای نظامی اینه که اسرائیل رو داریم میبینیم که داره به شدت هم سرمایه گذاری بسیار قوی میکنه، هم بازطراحی جدی در شبکه های پدافندی چندلایه خودش میکنه. این سامانه آرو و نسل های جدیدی از سامانه هایی که جدید داره روبرو میکنه و دارایی هاشو داره بخش پذیر میکنه. اسرائیل داره این اتفاقات رو الان انجام میده. بالاخره شاید چندین درصد از اقتصاد اسرائیل و به ویژه نفت اسرائیل متکی به دارایی پالایشگاه حیفا بود، امروز داره اینها رو بخش پذیر میکنه. ما در مقابل این نوع از دکترین امنیتی اسرائیل ما هم باید اقدامات جدی بکنیم که جمهوری اسلامی داره انجام میده، یعنی ما ضعف در ساختار پدافندیمون رو باید بپوشونیم، باید ساختار موشکیمون رو تقویتی بیشتری بکنیم، باید قدرت موشک هامون رو خیلی بیشتر بکنیم که داره این اتفاقات الحمدلله میفته. و از اون طرف هم یک دکترین چند حوزه‌ای رو اسرائیل داره دنبال میکنه. جنگ 12 روزه نشان داد که جنگ های امروز یک جنگ یک ساعتی نیست، جنگ ترکیبی است، یعنی جنگ سایبری، پهپادی، الکترونیکی، موشکی، نظامی، جنگ ترکیبی است و اسرائیل به دنبال در واقع تقویت دکترین چند حوزه‌ای خودش در ساختار فعلی است و جمهوری اسلامی هم باید متقابلا همین مسیر رو دنبال بکنه. یعنی ما هر کدوم از این سلسله زنجیرهایی که در جنگ آینده به کار می رود و ما ضعف داشتیم در جنگ 12 روزه به صورت واقعی متوجه شدیم ضعف داریم، با تغییر در دکترین امنیتی خودمون باید اون ضعف ها رو جبران بکنیم. ضمن این که به نظر من اسرائیل کاری که الان داره میکنه یک راهبرد پیشبرنده محدوده همراه با مکانیزم دی‌اسکالیشن که در واقع هم عملیات پیشگیرانه رو امکانش رو برای خودش حفظ بکنه، هم تهدیدها رو خنثا بکنه، هم کنترل به حساب کانال‌های کنترل بحران برای خودش درست کنه تو کشورهای مختلف
بس.
و ابزارهایی رو ایجاد بکنه که نذاره دوباره یک درگیری تمام عیار بین خودش و ایران شکل بگیر. اسرائیل تمام قدرتشو گذاشته به این که به دلیل همون که گفتم به سنگ سخت نخورده بود دوباره اجازه درگیری تمام عیار نده. اسرائیل دنبال اینه. بله. اما بالاخره هر احتمالی رو ما باید در ایران در نظر بگیریم.
بله. آیه دکتر عنابستانی توضیحات کاملا مفصل و جامعی رو ارائه کردید. راجع به موضوع عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه می‌خواستم صحبت کنیم. اینکه بعد از نسل کشی که در غزه اتفاق افتاد خیلی از کشورها جرأت این رو نداشتن در مقابل ملت‌هاشون که بخوان مسیر عادی سازی برن. بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از حمله‌ای که رژیم صهیونیستی به قطر داشت به نظر میرسه که نقاط ابهامی برای کشورهای مختلف و دولت‌های منطقه راجع به اینکه رژیم صهیونیستی بتونه امنیت اونها رو تأمین کنه یا باعث تقویت امنیت اونها بشه تردیدهای جدی مطرح است. راجع به این موضوع مرمون.
بله ببینید، کشورهای منطقه و متاسفانه بخش زیادی از کشورهای مسلمان، باید این جمله رو به کار ببرم که خیلی کشورهای مستقلی نیستن و حوزه سیاست خارجیشون رو آمریکایی‌ها براشون تبیین میکنن و دیکته میکنن و انجام میدن. شما در همین جریان حمله به قطر خوب نگاه بکنید، ادعاهای عجیب و غریب در واقع سران قطر بعد از حمله و اون در واقع رجزخانی‌ها و بعدم هیچ و بعدم هیچ، یک کشوری مورد تجاوز قرار گرفت و هیچ عکس العملی هم نشان داده نشد. منتهاش بالاخره حداقل داده برای ما و برای ایران و برای کشورهای مسلمان و برای مردم کشورهای مسلمان این بود که ثابت شد که همپیمانی با آمریکا مسئولیت او برای اونها ایجاد نمیکنه و اگر اسرائیل تصمیم بگیره اونها رو بزنه میزنه. اینو تا حالا تصور میکردن که حالا بالاخره ما بریم با آمریکا همپیمان بشیم، حداقل در مقابل این همسایه دیوانه خودمون که تو منطقه آمده رشد کرده این قده سرطانی مسئول میشیم، آمریکا ما رو حفظ میکنه و بالاخره چون آمریکا دو طرف است. اما الان ثابت شد که آمریکا دو طرفه نیست، آمریکا 100% با اسرائیل هست. همپیمانی با آمریکا مسئولیتی برای این کشورها در مقابل حمله اسرائیل به وجود نخواهد آورد. این رو اونا متوجه شدن، به همین دلیلم افتادن الان دنبال این که مثلا یه مقداری خودشون رو مسلح تر کنن، خودشون رو قوی تر بکنن، که البته باز راه رو دارن اشتباه میرن، یعنی باز دوباره رفتن تو همون دامن آمریکایی‌ها و میخوان با تسلیحات آمریکایی خودشون رو تقویت کنن.
ده.
اما نکته مهم اینه که فضای عمومی جامعه جهانی و به ویژه کشورهای اسلامی امروز دیگه اصلا نمیپذیره برگشتن به مسیر عادی سازی با اسرائیل رو و ما این رو به عنوان یک فرصت ویژه و طلایی باید در نظر بگیریم که این فضای عمومی که مملو از نفرت نسبت به صهیونیست‌ها و نسبت به اسرائیلی‌ها، این رو غنیمت بدانیم، این رو حفظ کنیم و کاری بکنیم که این فضای عمومی اجازه نده کشورهای سازشکار برن مجدداً به سمت در واقع سازش با اسرائیل یا عادی سازی با اسرائیل یا به قول خودشون پیمان ابراهیم یا پیمان ابراهیم دو یا الی آخر مسائل اینجوری.
آیه دکتر کمتر از دو دقیقه فرصت داریم، اگر راجع به این موضوع هم بفرمایید که سالها رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها و غرب تلاش کردند در منطقه غرب آسیا این موضوع رو جا بندازن که جمهوری اسلامی ایران دشمن کشورهای منطقه هست و عملاً بعد از این اتفاقاتی که رخ داد بسیاری از کشورها اذعان کردند که دشمن اونها رژیم صهیونیستی.
دقیقاً همینجوری است. جمهوری اسلامی سالها به اینها میگفت که ما کشورهای اسلامی هر چند با هم اختلاف داشته باشیم اما کشورهای اسلامی هستیم، یک تمدن و یک پارچه ملت هستیم. اونی که این وسط اضافه است، اونی که قده سرطانی است اسرائیله، دشمن واحد همه ما اسرائیله. کشورهای عربی متاسفانه با تحلیل غلط و کشور بعضی از کشورهای منطقه این رو متوجه نمی شدن. جریان 7 اکتبر و مسائل بعدیش و فجایع بعدی که در غزه به وجود آمد و بعد حمله به قطر این رو اثبات کرد که دشمن اصلی همه کشورهای اسلامی اسرائیله و امروز کشورهای اسلامی همه به این رسیدن و یا اذعان میکنن و اعلام میکنن و میگن و یا در جلسات خصوصی به مقامات ما میگن یا یواشکی میگن، ولی این که به این مسئله رسیدن که امروز دشمن مشترک همه ما کشورهای اسلامی اسرائیله، باز این یکی از دستاوردهای جریان 7 اکتبر و اتفاقی است که اونجا افتاد.
یک دقیقه فرصت داریم اگر نکته پایانی هست.
بله، من خیلی خوشحال شدم، موضوع بسیار خوبی بود. اگر یه فرصتی باشه که ما راجع به این که چه کاری ما باید بکنیم، جمهوری اسلامی در مقابل این دکتر امنیتی باید با فوریت لایه‌های هشداری و یک پارچه سازی اطلاعات خودش رو در واقع تقویت بکنه، ما داده‌های الکترونیکی خودمون رو باید تقویت بکنیم، حتما زنجیره واکنش سریع در کشور باید ایجاد بکنیم، حتما باید تمرکز رصد و نفوذ خودمون رو پاکسازی شبکه‌های اطلاعاتی دشمن و نفوذ دشمن در داخل بذاریم، کاری که الان الحمدلله دستگاه اطلاعاتی ما دارن میکنن. دارایی‌های نظامی کلیدیمون رو ما باید کاملا پنهان کنیم، ضعفی که تو جنگ قبلی داشتیم، و تاب‌آوری شهری خودمون رو به شدت افزایش بدیم. کارهای متعددی ما باید بکنیم. اون دیپلماسی متمرکز به کاهش تصادم رو هم ما باید دنبال بکنیم، یعنی ما هم باید بریم به این سمت که کانال‌هایی درست بکنیم که وارد درگیری طولانی مدت نشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر علی اصغر عنابستانی، نماینده اسبق مجلس و کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز،
ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای کردی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای کردی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام، وقتتون بخیر.
زنده باشی. آقای کردی، راجع به تحولات دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی پس از جنگ 12 روزه با ایران داریم صحبت میکنیم. به نظر شما بعد از جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی با کشور عزیزمون ایران چه تغییراتی در دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی ایجاد شده؟
خدمتتون عرض کنم که در وهله اول ما میبینیم که تغییر در سطح سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی رژیم انجام شده و در واقع رئیس سازمان شینبت سرویس امنیت داخلی اسرائیل برکنار شد. اخیراً رئیس سرویس اطلاعاتی اسرائیل، سرویس جاسوسی اطلاعاتی اسرائیل، موساد هم در شرف برکناری هستش و این بیانگر این هستش که خب خیلی عملکرد سیستم های امنیتی اسرائیل حداقل به لحاظ امنیت داخلی برای کابینه امنیتی رژیم مفید فایده یا مغروم به صرفه نبوده و به همین ترتیب ما میبینیم که موج برکناری ها اینجا داره اتفاق میفته و این حاشیه از در واقع نقص و خللی هستش که خب در جریان جنگ 12 روزه برای رژیم به لحاظ امنیتی اتفاق افتاده و در صدد ترمیم و پر کردن این خلاها و در واقع اتفاقاتی هستن که در زمان جنگ 12 روزه برای رژیم به لحاظ امنیتی اتفاق افتاده.
بله آقای کردی، به نظر شما این تغییرات چقدر میتونه موجب بشه که مانع رویارویی دوباره رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران میشه؟
ببینید، در واقع کابینه افراطی و جنگ طلب نتانیاهو به دنبال رویارویی مجدد هست و این رو شما در واقع به دنبال این نباشین که رژیم به دنبال مقابله با جمهوری اسلامی ایران نباشه، اما اون چیزی که الان رژیم در واقع تغییر روی کرد و تغییر مبنا در خصوص رویارویی با جمهوری اسلامی ایران قرار داده برای خودش این هستش که در زمان جنگ 12 روزه تحلیل رژیم این بود که ما به جمهوری اسلامی ایران حمله میکنیم و حالا بنابرای اون چیزی که تحلیل و در واقع بررسی برایند خودشون بود، مردم به دلیل نارضایتی اقتصادی که دارن میان کف خیابون و علیه جمهوری اسلامی ایران در واقع دست به آشوب و شورش میزنن که این اتفاق در جنگ 12 روزه نیفتاد و ما شاهد همبستگی سطح بالای همیهنان و شهروندان عزیزمون بودیم که در واقع این نقشه رژیم رو حداقل تو این مورد با ناکامی و شکست کامل مواجه کرد. بعد از اون و طی ماهای اخیر رژیم رویکرد خودش رو بر این مبنا قرار داده که در ابتدا در واقع جمهوری اسلامی ایران دچار گسست و گسل اجتماعی بشه، شبیه اون چیزی که در آبان‌ماه سال 98 و یا در نیمه دوم سال 41 متأسفانه اتفاق افتاد با هر دلیلی، با هر بهانه‌ای، چه اقتصادی چه اجتماعی. بعد از اون حمله مجدد رژیم به جمهوری اسلامی ایران انجام بشه. بنابراین من باید بگم این گزاره اشتباه هستش که رژیم به دنبال رویارویی با جمهوری اسلامی ایران نیست. اتفاقا من فکر می‌کنم که رژیم به دنبال حمله مجدد به جمهوری اسلامی ایران هست، منتهای مرتب با توجه به شرایطی که خدمتتون عرض کردم روی کرد رو عوض کرده و این که به چند تا کشور از جمله روسیه رژیم پیام منتقل کرده که ما به دنبال رویارویی با جمهوری اسلامی ایران نیستیم. من بررسی و تحلیلم اینه که در واقع یک فریب و حقه اطلاعاتی هستش که دارن انجام میدن برای اینکه حالا به تعبیر خودشون مجددا جمهوری اسلامی ایران رو غافلگیر بکنن.
بسیار خوب. آیه کردی، حالا با توجه به اینکه تحرکاتی که رژیم صهیونیستی به خصوص در حوزه عادی سازی روابط با کشورهای منطقه در پیش گرفته، هرچند که گفته میشه که بعد از عملیات طوفان الاقصا و به خصوص بعد از نسل‌کشی که در غزه اتفاق افتاد، بعد از حمله به ایران و حمله به قطر، گویا که کشورهای عربی حتی اگر تمایل داشته باشند جرأت این رو ندارن که در برهه زمانی کنونی یک همگرایی با رژیم صهیونیستی داشته باشن.
درست. خدمتتون عرض کنم که ببینید در واقع اینجا کارگو، یعنی در واقع طراح و بازیگر اصلی خود آمریکاست در خصوص فرایند عادی سازی رابطه کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عربی با رژیم. اخیراً هم که مشاهده کردیم که آمریکا شرط فروش هواپیمای F-35 به عربستان سعودی رو منوط کرده بود به در واقع عادی سازی رابطه ریاض با تل اویو. خب نکته که من میخوام خدمتتون بگم که اینه که آمریکا از سال 2011 به این طرف در واقع سیاست تمرکز داده از منطقه خاورمیانه رو در دستور کار خودش قرار داده و به هیچ عنوان دیگه داره روی کرده و راهورد مداخله مستقیم در فضای امنیتی منطقه خاورمیانه نیست و این وظیفه رو محول کرده به رژیم صهیونیستی در چارچوب همین پیمان آبراهام که در واقع با عادی سازی در واقع رابطه اسرائیل با کشورهای منطقه وظیفه مقابله با جمهوری اسلامی ایران رو به رژیم واگذار کرده که خب نمونه شما در جنگ 12 روزه هم مشاهده کردیم. بنابراین اینجا خود آمریکاست که داره مداخله میکنه و تو ابتدای این پارسه صحبت هم خدمت رو عرض کردم که آمریکا برای انجام این مقصود حتی در واقع